أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش شیخ اعظم بود که ایشون تفصیل دادن بین شک در مقتضی و شک در رافع، و اینکه شک در مقتضی استصحاب درش جاری نیست و در شک رافع جاری هست، و استناد ایشون در این تفصیل به واژه نقض هست که در روایات سیه اولای زراره و بعض روایات دیگه مأخوذ. خب تقاریری برای اون بیان شد، یک تکمله‌ای در مصباح الاصول برای فرمایش شیخ بیان شده که حالا متعرض این میشیم و بعد مناقشه ای که ایشون در فرمایش شیخ اعظم دارن، و بعد انشاءالله حالا شاید عمده کلمات رو جدا جدا متعرض بشیم. البته اگر وقت بود اینا رو دستبندی میکردیم و اینها بهتر بود، اما متوجه به ضیق وقتی که وجود داره و عدم مساعدت حالات حقیر اینجور، حالا بعد در مقام جمع‌بندی نهایی اینا رو ممکنه داره. تکمله ای که هست اینه که خب شیخ اعظم قدس سره چگونه خواستن از واژه نقض در این روایات این تفصیل رو قائل بشن. فوقش این است که به خاطر این روایات نقض درش هست، موارد شکی در مقتضی رو شامل نشود. اما روایات که منحصره در این نیست، ما روایات دیگری هم داریم که او در اونها واجه نقض اخذ نشده، خب اونها اطلاق داره و اینا مثبتین هستن و تغییر نمیشه. حالا این مقدار، این روایات که کلمه نقض درش هست، این مقدار مدلول داره که فقط شک در رافع رو شامل میشه، اما نفی نمی کند که جریان استصحاب رو در شک در مقتضی. اون روایات دیگه مطلقه، هم شک در رافع رو میگیره هم شک در مقتضی رو میگیره. بنابراین تکمله ای لازم داره که حرف شیخ رضوان الله علیه بتونه به کرسی بنشینه. ایشون میفرمایند که این مطلب که قد یناقش به ذالک علی شیخ قدس سره، این تمام نیست، بر خاطر این که ما دو روایت دیگر داریم که ادعا می شود اونا اطلاق داریم، و اون دو روایت هم وقتی دقت بکنیم یکیش اصلا مربوط به شک در رافع باز، پس همون ضیق مفهومی داره زیر، یکیش هم واژه‌ای درش عقص شده که امضاء باشه یا دفع باشه، که این هم ولو نقض نیست اما همون مطلبی که در باب نقض گفته میشه در باب دفع هم گفته میشه، که دفع هم دفع چیزیست که مقتضی داشته باشه بر بقا، و الا دفع معنا نداره. اگر یه چیزی خودش قابلیت بقا و استمرار نداره، یه کسی بگه من دفع کردم، خودش قابلیت دفع بقا نداشت، بگه دفع معنا نداره اینجا. حالا اون در روایت، یکی روایت عبدالله ابن سنان هست که توصیف شده، وصف شده این روایت به صحیحه، که درباره کسی است که یعیر و صوبه لذمی و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. صوبش رو به کسی، به ذمی آریه میدهد که میداند او شرب خمر میکنه و اکل لحم خنزیر میکنه، که حالا پس بنابراین اگه نجاست ذاتی هم نداشته باشه، نجاست عرضیه در اثر مزاوله با اینها پیدا میکنه و قهرن این باعث میشه که لباسش هم احتمال داره نجس بشه، مزنه این پیدا میشه. فهل علی ان اغسله، حالا وقتی که برگردون این ذمی اون صوب را، بر من لازم است که بشورم اون صوب رو یا اینکه نه؟ فقال علیه السلام لا، یعنی لا یجب علیک ان تغسله لانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه، طاهر بوده که به او اعاره دادی و یقین نکردی که نجس کرده او رو، شاید با دست تر و خلاص رطوبت مصریه ملاقات نشده بین این و یا جاهایی که گذاشته یا وقتی که پوشیده، این ملازمه قطعیه که نداره که با این. این روایت اول که ایشون میفهم که اینجا قد یقال خدمت شیخ اعظم که اینجا خب لعنه او ارد لعنه که ارد او یا بابا طاهر ولم تستقن انه او نجسه، پس استصحاب داره اینجا دیگه کلمه نقص که عقص نشده. روایت دوم خبر محمد ابن مسلم هست، عن الصادق علیه السلام من کان علا یقین فشک فلیمض علا یقینه فإن اليقين لا يدفع بالشك. این هم گفته میشه خب کلمه نقد که درش نیست، بنابراین اطلاق داره، عموم داره، شامل همه موارد میشه، چه در شک در مقتضی، چه شک در مان رافع. مرحوم محقق خوبی قدس سره به حسب اونچه که اینجا نقد شده جواب می‌فرمایند به این که اما اون روایت اول اصلا مورد شک در رافعه، چون طهارت لنک ارتو ایاه و هو طاهر، طهارت یه چیزی است که اذا وجدت خودش یدوم من که رافعه بیاد اونو بردارم، طهارت خبثیه اینجوری که پاکه خود به خود نجس نمیشه که، مگه یه رافعه بیاد اون رو بردار. بنابراین این شکی در رافعه، علاوه بر این که داره که ولم تستقیقن انه نجسه، یعنی نجسش کرده باشه، یعنی رافعی وارد شده باشه بهش. بنابراین موردش اصلا مورد شک در رافعه، یه عمومی هم درش نیست. بله آدم استظهار میکنه که این بر اساس استصحابه که طاهر بوده، یقین نداری نجس کرده، پس همون طهارت سابق استمرار داره، باقیه، بگو باقیه، احکام طهارت سابق رو بار کن. خب چون عمومی درش نیست، یعنی تعلیلی چیزی درش نیست، ما نمیتونیم تعدیه کنیم به جای دیگه. بله از نظر این که اون صبح هست، غیر صبح هم میتونیم تعدیه کنیم از نظر این که اون ذمیه، حالا به غیر ذمی هم میشه تعدیه کرد و امثال ذالک. این تعدیه ها درسته چون یقین داریم که اینا فرقی بین اینا نیست، اما چه میدونیم از نظر این که شک در مقتضی باشه یا رافع باشه فرق هست یا نیست. این مورد شک در مقتضی، شک در رافع، این مورد شک در رافع. به چه دلیل ما تعدی کنیم به اونجایی که شک در مقتضیه؟ این مثل اون تعدی از صبح به غیر صبح، تعدی از ذمی به غیر ذمی و امثال ذلک نیست. اونا مورد یقینه که تفاوتی نمی کنه، اما این محتمل است تفاوت بکنه.
آقای ظهورش
بله؟
بله
آقای خود قبول میکنم ظهورش مقتضیمانه استثابه، منتها استثابه در این مورده که شما یقین داشتی قبلا که این پاک بوده، حالا شک داری پس استثاب بکن. اینا میپذیرن که آقای خود میپذیره موردش استثابه، قبوله، ولی نمیشه از اینجا تعدی کرد به جای دیگه، چون معلل به علت نیست که بگیم علت معممه. خود این مورده، این مورد هم که شک در رافعه نمیشه تعدیه کرد. حالا بحث میکنیم راجبه این فرمایش اینشون راجبه این روایه. عرض میکنم به این که خب حالا این جوابی که ایشون دادن پذیرفتن که این روایت ازش استصحاب استفاده میشه به دلیل بر استصحاب است، منتها در مورد شک در راف. عرض میکنم به این که اگر ما ادله استصحاب نداشتیم و منحصر بود به این روایت، ما از این میتونستیم استصحاب استفاده کنیم حتی در موارد شک در رافع. خب ممکنه اینجا از باب قاعده طهارت باشه، تو به او طاهر بوده اون وقتی نجس نبوده، بعد حالا نمیدونی نجس شده یا نه، یقین نداری که نجس شده باشه، حجتی برای اینکه نجس شده باشه نداری که، اما این پاکه. چرا؟ چون کل شیء طاهر تا تعلم انه قصد. ممکن از باب قاعده طهارت باشه، نه استصحاب، که در استصحاب رکون به حالت سابقه است. حالا ممکن احتمال قاعده مقتضی مانع هم کسی بدهد به اینکه قبلا که طاهر بود، خود طهارت اقتضاء بقاء داره، نمیدونیم مانعی اومده جلو رو بگیره یا نه، یعنی خود اون طهارت قبل، اینجوری بگیم اون طهارت قبل اقتضاء اون احکام رو داره، یا اینجوری اون احکامی که مثلا جواز پوشیدن در نماز و سایر احکامی که یک صوب طاهر داره، این طاهر بوده و مقتضی اون احکام بوده. الان شک میکنین که مانعی پیدا شده برای ترتب اون احکام یا نه؟ خب مقتضی موجود، مانع معلوم نیست، پس بنابراین خیلی واضح نیست این مطلب که روایت حتما دلالت بر استصحاب میکند. بله اگر شیخ اعظم این تتبعی میخواد باید مراجعه کرد، اگر شیخ اعظم خودشون قائلا به این که این روایت استصحاب ازش استفاده میشود ولو در مورد، اون وقت جای این هستش که حالی کسی توهم میکنه به شیخ بیاد بگه آقا این که عمه، وقت جواب آقای خودی درست دفاع از شیخ میکنه که نه شیخ هم میفهمه درسته ولی مورد شک در رافعه. این حرفی که راجع به این روایت میشه زد. شهید سعد قدس سره ایشون این اشکار رو بر شیخ مسلم گرفتن در آخر میفرمایند و نظیف هنا و انا لو فرزنا اختصاص الاحادیث المشتملت علی کلمت نقض به شکل فرافه کفانا ما لم یرد فیه تعبیر به نقض من الروایات، خصوصا مثل سیعت عبدالله ابن سنان و روایت اسحاق ابن عمار اذا شککت فابن علی الیقین فلئن امکنت تشکیک حالا فی اطلاق مثل خبر محمد ابن مسلم الصادق علیه السلام من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. در این فرض کنید که تشکیک کنیم به ارجاع دفع الی ما یشبه النقص، که حالا بعد توضیح میدیم که آقای خویی میفرمایند فان الخبرین الاولین لا باس بالتمسک به اطلاقهما، که یکیش سید عبدالله ابن سنان بود. بعد فهمان و دع و اختصاص مورد صحیحت عبدالله ابن سنان به شک به رافه فرافه حیث عبر فیه به قولهی یا عبر امام علیه السلام به قولهی حتی تستیقن انه نجسه. آقای چیز اگه میشه اینو بیارید این روایتو، قال همی لعنک ارته و ایام و آبه طاهر. ولا یمکن الغاء هذه الخصوصیه فی مجال تعدی و تعمیم، که فرمایش آقای خوییه مدفوعتو و ان تعبیر به تنجیز اعم من الشک فی الراف مفهومن و این فرض ان الفرد المتعارف خارجن لتنجیز یکون من باب الرفع. و این شیطن قلب ان المستفاد منها عرفن ان علت الحکم ظاهری الاستصحابی و ثبوت و طهاره سابقا و عدم العلم به نجاست سواء كان من ناحية فعل المستعير او غيره فالانصاف تمامية الاطلاق فيها من هذه الجهة. بله این زیلش رو که در کلام های خوی نیمده بود اینجا همینطوره. حالا سلفی ولا تغسله من اجل ذلك فإنك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه. که حالا شهید سعد در مقام تقریر حالا الان مافل بهوس اومدن روی همین کلمه نجسهو. آی خویی این که طهارت خودش یه امریست که قابلیت دوام و استمرار داره، لخلیه، پس اگه شک کسی میکنه شک در مقتضی نمیکنه، شک میکنه شک در رافع دارن، چون طهارت خبثیه یعنی پاکه خود به خود صلاحیت این داره که تا رافعی نیاد که او رو اون طهارت رو بد طرف بکنه تو پاکه دیگه. این یکی. حالا این نجسه هم یعنی تو تنجیسش کنی، یعنی رافعی رو وارد کنی برش. خب حالا این ببینیم بین این دوتا مطلب که آقای سعد میخوام بفهمان این اعم از شک در رافه. اولا تسلم میکنن که این استصحاب، مثل آقای خوبی استصحابش تسلم میکنن، ظاهرش همین استصحابه که لعنک کنت لعن فانک اعرته و ایا و هو طاهر.
اگه یقین طهارت بود شکی در ظهورش در استصحاب نبود، درسته؟
بله.
اگه عبارت یقینه در طهارت صادق بود، خب شک نمون داره، خب چون عبارت طهارته به قاعده طهارت هم میخوره، درسته؟ اینطور میشه بگیم؟
بله. حالا من اینجا میخوام بگم، میخوام بگم که این که این فَإِنَّكَ اَرْتَهُ اِيَّاوَهُ وَتَعَيْهُ لَمْ تَسْتَعِقِنْ میخواد بگی که میخواد زمینه درست کنه، ممکنه باید قاعده طهارت که تو که وقتی داری که طاهر بوده، حالا که نمیدونه نجس شده، یقین نداری نجس شده، پس شک داری،
یعنی رکون به یقین سابق نیست،
نیست، بله بله،
بلکه رکون به طهارت.
و این که میخواد بفرماید که الان شک داری در طهارتش، پاک که بوده، یه وقتی میدادی نجس بوده، خب تو زمین هم که نمیره بشوره یا چکار کنه، یا شستن اون معلوم نیست فایده داشته باشه اگه ما قائل به نجاست ذاتیش باشیم، که اون وقت هم که نبوده که بندازه تو رخشور مثلا بگیم خوش. که خوش بشه خودش برام
منظورم این که این عبارت
رو بله چون طاهر هم هست قاعده طاهر، اما یه چیز دیگه بود
مثلا عبارت این طور لعنکه عرده و تیقنت به طهارته ثم شککته، ولی اینطوری بود یقینا استصحاب، چون این رکون به یقین سابق بود،
بله کلمه یقین توش نیست، بله بله من با طاهر بود. حالا این جهت شما میخواییم حالا ببینیم مدفوعتون به انت تعبیر به تنجیس اعمن از شک فر رافع مفهومه، و این فرض ان الفرد المتعارف خارجن لتنجیس یکونو من باب رافع. چی میخوانیشون به فرمان اینجا؟ اولا اون قسمت اول کلام محقق خویی رو که ذکر نکردن که طهارت خودش کردست، حالا تنجیس میگن، تنجیس فرد متعارفش البته همینه که یه چیز پاکیه میاد میاد نجس میکنه و طهارت رو برطرف میکنه، اما لعل مقصودشون این باشه، حالا دوتا مقصودشون باشه که بنابراین که تنجیز المتنجس یا تنجس و ثانیه، خب این رافعه که نی، تنجیز همیشه فردش ازاله طهارت نیست، گاهی اضافه نجاست، بنابراین که بگیم المتنجس یا تنجس و ثانیه، فلزاست که مثلا گفتن اگر یک چیزی متنجس به دمه که در مقام تطهیر یک بار باید بشوری، بعد از ازاله این یک بار آب جاری بشه حالا کفایت، اما اگر همین لباسی که متنجس به دم هست متنجس به بول شد، فیهین انمو متنجسان به دم، گفتن در مقام تطهیر باید چند بار؟ دوبار بشوری. چرا؟ چون این مبنی بر این است که بگیم المتنجس یا تنجس ثانیه مطابع نجاست اخرى
لهو آثار،
البته محقق خویی قدس سر رو اگر بخوایم، محقق خویی قائلن به این که المتنجس لا یتنجس ثانیه، ولی اینجا رو چرا میگیم باید دوبار بشوری؟ میگن تو موضوعش اخص نشده نجاست بولیه، داره این اصابه البول فقسل و مرتن اون اصابه البول، اونجا آقای صد به ایشون جواب دادن گفتن این خیلی تعبدی میشه، ظاهر عرفی این است که یه چیزی اونجا پیدا شده،
نه که
اصابه و هیچ هم نشده فرق نکرده، فقط یه تو تبال چون به اون اصابه کرده، این عرفی نیست. آقای خویی منکرن تنجیس متنجس را، ولی اون رو اینجوری درست میکنم، یعنی موضوعش اصابت البوله نه تنجس بالبول، اون روایت اینشون میگه این خلاف ظاهر عرفیه که نه هیچی نشده، ولی ازا اون باید این کارو بکنی. حالا اونجا هم کسی ممکنه اینجوری دفاع کنه از که نجاست جدید پیدا نمیشه، ولی همون نجاست قبلیه ممکنه سقالتی پیدا میکنه که دیگه با یه مرتبه پاک نمیشه، نه نجاست جدید پیدا میشه. فلزات همونجا گفته شده یه بحثی هست که در کتاب طهارت که تعدد غسل دلالت بر انجسیت نمی کنه، که مثلا اگر دو صبح داریم یکیش متنجس به این نجسه یکیش متنجس به اون نجسه و ما لباس دیگری نداریم چاره جز این که بپوشیم نداریم، اونجا خب میگن اون که اقل نجاستن هست باید اختیار کنی برای نماز. یا مثلا دو تا کأسه، این متنجسه اونم آبش متنجسه، آب اینم متنجسه، حالا ناچاری استرارن آب بنوشی، اونجا باید اون رو اختیار کنی که اقل نجاستش سبکتره و از اون که نجاستش شدیدتره بپرهیزی. اون وقت اونجا این بحث میشه که آیا ما به این احکام میتونیم بفهمیم؟ اونجا بعضی میگن نه، چون به انجسیت حتما کیفیت تطهیر به انجسیت کار نداره، ممکنه ازالش مختلفه در اثر اینکه این مثلا یک دوتربه میره در اثر اینکه لزوجتی داره، چسبندگی داره، یه خصوصیتی داره. مثلا در باب خمر در روایت است که امام علیه السلام میفهمند که دلق کن، فقط آب ریختن کفایت نمی کنه، چون اون یک بقایایی داره، یه رسوباتی پیدا میکنه، بدون دلک یه بین نمیره، شما دلک کن. خب ممکنه برای این باشه. پس اونجا درست فرموده ازا اصابه آی خویی، یعنی میتونیم که عرف میگه خب شاید چاره به این جهت گفته که خب این خدمت شما میگن این فر... پس اینجا ف... بلا... اینجا اینجوری میشه، نمیدونه که اون رو نجسهو. خب البته این در مورد که ارتهو ایا و هو طاهر، اینجا احتمال اون دومه رو که اصلا نمیدیم که طاهر بوده دیگه، وقتی این احتمال دوم چجور میدیم که ما بگیم خب تعلیلی که درش نیست که بگیم استصحاب مطلق. اشکال هم همینه که مورد این است که طاهر بوده که بهش دادی، اینجا طاهر بوده غیر از این که رافعی بیاد چیز دیگه تصور نمیشه که. درست تنجیس فقط به رافع نیست بنابر اون مسلک، اما اینجا در مورد روایت که تصویر نداره، این نمیدونم چجوری محاسبه فرموده شهید صدر قدس سر رو. خب پس بنابراین ظاهر این است که جواب محقق خویی تمام به این دفاع از شیخ رضوان الله علیه و علاوه بر این که نظیف و الی جواب قدس سر رو، این مسئله که اصلا این روایت بخل لینا و او معلوم نیست اصلا متعرض استصحاب باشه، شاید قاعده طهارت باشه. بعد از اینکه ما قاعده طهارت هم در شهر داریم یه کلوش این طهارت تا تنمنده هم قصر بلا؟ آره اون جور تعجور دیگه هم هست ولی خیلی با نجسه ها جور در نمیاد. یا حالا بگم اونم یعنی ازش مازم بگذرم به خاطر اینکه بعد استبعاد برام پیدا شد. و اون هست که در حالتی که یک چیزی انقلاب دارش پیدا بشه، اگه فرض کنیم یک چیز طاهری منقلب بشه به یه امر نجسی، استحاله پیدا بشه یا انقلاب پیدا بشه، مثلا آبی که قوره درش ریخته شده، انگور درش ریخته شده یا خرما درش ریخته شده، اینا پاکه. این آبه، این آب وقتی که خدمت شما هستم قبل از این که سرکه بشه یه حالتی پیدا میکنه که حالت خمریت دیگه که نجس میشه، ثم ینقلب و طاهرا. الان این آب پاک بود، این مایع پاک بود، الان انقلاب درش ایجاد میشه و میشه خمر. این چیزی نیست که وارد شده باشه بر او و تنجیزش کرده باشه، این خودش اینجوری شده، خود به خود به این شکل در آمده که بگیم اینجا نجسه بود دیگه معنا نداره. مگر این که بگید صورت خمریت یک که عرفی نیست، وقتی به دقت عقلیه میشه دیگه، بگیم صورت خمریت یه چیزیست که عارض شده بر این، بر حیولا، یعنی اون صورت مائیه که نزائل شده و این صورت خمریه وارد شده. بله؟ نه از باب رافعیت واقعی داریم میگیم. عرض کردم عرفی نیست، ولی عرض کردم که دقت عقلیه کدوم؟
همین این مثال بزن چرا تعریف این گفتی؟
بله
نجسه
همین
میاد که مثالش استحاله است، نجسه استحاله،
نه نجسه او صادق نیست. چی نجسه او؟ خودش اینجور شد.
آقا وقتی تبدیل میشه به
خودش شده دیگه.
چیزی نجسش نگرده.
پس نجسه او یعنی چی؟
تبدل در نجاسه نگرده.
مؤیدیم این که در ذهن شریف شما آمد که این استبعاد دارد
و چون در روایت نجسه اوست و شایسته دارد نجسه او استفاده میکنه، اون مصداق رو بخواییم مصداقش قرار بدیم اونجا نجسه او صدق نمیکنه. اما کجا نجسه او طبق مذهب خود ایشون صدق میکنه؟ اونجا که متنجس باشه ثم به یه متنجس اعلایی ملاقات بکنه. ایشون میگه تنجس متنجس درسته، ولی میگه فرد متعارف این نیست که فرد متعارف همینه که طاهر نجس میشه، نه نجس دوباره به یه چیزی ملاقات میکنه دوباره نجس میشه، نجس تر میشه به حساب مثلا، یا حالا ترش هم نمیدونیم و نجس میشه، حالا به اون نجاست هم نجس میشه.
اما نجس هایی که رافع به رافع تنجیس نشده باشد مثالش این استحاله هست نیست؟
بله
مثال نجس هایی که به رافع تنجیس نشده بلکه مقتضیان اصلا تنجیس
نه، اونجا باید بگیم تنجسه. آره این آب تنجسه، یعنی خودش تنجس پیدا کرده.
من تنجس کردم؟
نه شما چه تنجس کردید؟ خودش شده دیگه، خودش شده دیگه. مگر اینکه بگید این صورت خمریه که وارد شده است بر حیولای آب، بر حیولای چون صورت ماییه که دیگه باقی نمیمونه. اگر ما بگیم که در اگر بگیم در تعاقب صور، اگر بگیم در تعاقب صور یک امر و یک امر پایداری وجود داره که میگیم این آن شد، اگه کلن این معدوم میشه یه چیز دیگه درست میشه میگه این آن شد، استدلال حیولایی اینه دیگه، درست؟ این آن شد. نه ما حس میکنیم که یه چیزی که مادت ماده اولا بهش میگن یا تعبیر دیگر بهش میگن حیولا، یه ماده اولایی اینجا محفوظه که این صور بر او وارد میشه. صور ماهیه داشت، صورت ماهیه کنده شد، مرتفع شد.
در استعمال ضعیف و مرکیه هم بفرمایید یک هیئت اولیه رو معمیان و یک حیولایی رو داریم، بعد ما این هیئت رو بر او عارض میکنیم، این شکل میشه. پس ضعیف و مرکیه هم از باب تخصص نیست، از باب تخصیصه. ضعیف و مرکیه چی میفرمان؟ فرمان ضعیف و مرکیه مثل نجسه هم درسته که حالت تخصیصی دارد، اما استعمال میشه در جایی که عرف تخصصا و ایجادا این رو ایجاد میکنه. چطور ضعیف فمرکیه رو اصلا این
توضیحات
رو هم با این که ذهنشون نمیکنه میگن استعمال شده از باب ضعیف فمرکیه. اینجا هم کسی اگه این کار رو بکنه میگن نجسه بود، نه از باب این که حیولایی را این را برش عارض کرد، نه از باب ضعیف فمرکیه است. دقیقا نجسه
اون
مثل همون کاری که در
ضعیف فمرکیه هم کنه. عرف کسی اینجا اینجور نمیفهمه از این روایات، از این روایات نجسه اون نمیفهمه اون مطلب، میفهمه که یعنی چیز اومده اون رو نجس کرده، اون طهارتی بوده اون رو نجس کرده است. مگر مذهب ایشون رو درست کنیم و بگیم تنجیس متنجس یه جد خوب بله، میگه قالب فرد اونه، ولی مفهوم لغت، مفهوم این کلام شامل اونم میشه. فرضاست مثلا اگر کسی اینجوری گفت، گفت من نجس مال الغیر فهو له ضامن، مثلا میگه ایشون میگه عضو فرد شامل میشه، چه طاهر بوده نجسش بکنی، چه نجس بوده به نجاستی که ثم داره به نزد بولیه دمیه بوده بعد بولیهش کردی، ایشون میگه شاملش میشه. و این بر اساس ظاهرا نظرشون به استحاله و انقلاب و اینا نباشه، ظاهرا نظر به همین مبنای خودشونه که در فقه ایشون قائلا به تندیس متنجس و اینطور میفرمایند. خب این راجع به اون روایت عبدالله ابن سنان. اما روایت دوم، من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک، فرمایش های خوی اینه که این روایت مثل روایت نقضه، چون درش داره فلیمض امر به امضا و مضی میکند. امضا امر به امضا مثل امر به نقض، چیو میشه امضا کرد؟ امضا یعنی او رو گذران کن، چیزی که بتونه استعدادش رو نداره چجور میشه؟ یا من که نمیتونم، این قابلیت این جهت رو نداره. پس همونطور که نقض چون یعنی شکستن یک امر مبرم و مستحکم، امضا هم یعنی چی؟ امضا هم یعنی یه چیزی که میتونی، چیزی که اصلا استعدادشو نداره. من مثلا یه چراغیه، این قابلیت اینو داره که مثلا 2 ساعت روشن باشه، مخزن نفتش یا مایعی که باعث اشتعال میشه اینقدر، میگه آقا اینو 5 ساعت روشن نگه بدار، با اینکه چیز نفتی چیزی هم نمیگه، من چیکار کنم که بیشتر از این استفاده نداره که، میگه 5 ساعت بیشتر نگرش دار بدون اینکه نفت جدیدی بهش بریزی، یومی که نمیشه که. بعدشون میفهمند که به خود زیل روایت هم قرینه بر این جهت هست که فرمود فإن الیقین لا یدفع بالشک، تعلیل کردن حضرت. چرا میگم فلیمض علی یقینه؟ چون یقین لا یدفع بالشک، دفع هم مثل نقضه، دفع مال چیزیست که میتواند استمرار داشته باشه، شما جلوشو بگیری، اما خودش نمیتونه. دفع یعنی چی؟ اون مندفع است، خودش مندفع است، دفع نمیخواد که، خود به خود تموم میشه. دفع مال اونجاست که میتونه قابلیت استمرار داشته باشه. بله، دفع در مقام حدوث فرقی نمیکنه که چیزی که میتونه حادث بشه جلو حدوث رو بگیر، ولی اون که اگه حادث بشه قابلیت بقا نداشته باشه، ولی چیزی که فرض کردی موجوده دیگه، در مقام بعد از وجودش بگی دفع کن، باید اقتضای دوام داشته باشه، ولی دفع معنا نداره. مگر همونطور که در اون مثال که زده شد قبل، مگر اینکه مقیایی به قایت باشه، قبل از اون قایت بگی دفع کن که اونجا میشه شک در رافع. بنابراین این روایت بعدی هم همینجوره. آقای صدر هم اینجا نسبت به این فرمایش راجع به اون روایت دوم وارد بحث نشدن، گفتن حالا تشکیک کردیم برای اینکه شاید امضا و دفع و اینا، امضا رو نگفتن ایشون، دفع رو این شبهه داشته باشه که مثل نقضه، خب کفانا همون روایت عبدالله ابن سنا. خب اینجا هم البته بعید نیست که شیخ اعظم قدس سره همین فرمایشات که در نقض فرموده در این هم بفرماید، فلذا این نمیشه کسی اینو نقض به عنوان نقض بر شیخ اعظم وارد کنه، بگید کلام شما تمام نیست، میگه اینا هم شما گفتیم صرف مثل اون روایت بمونه، فرق نمیکنه. این یه تتمه بود که بر مصباح الاصول برای تتمیم کلام شیخ فرمودن، فلذا در آخر کار بعد از این مطالب فرمودن هازا غایت و مایم کنن یقال فی تقریب مراد شیخ رحمه الله. بعد فرموده ولی نظر فی مجال واسع تارتن به نقض و اخرى بالحل، که انشاءالله حالا جواب نقضی و حلیشون رو هم در جلسه بعد ذکر کنیم. صلی الله علیه و آله.